بارها گفته میشه یه سری از آدم ها بیکار میشن که حالا اونم اگه اجازه بدیم ازش رد شم، اینا رو من فقط به عنوان چالش دارم مطرح میکنم. بیام سراغ کشور خودمون، یعنی همین چالش ها رو در کشور خودمون مطرح بکنم و من هم موافقم اینجا فقط نمیم قور بذاریم، چالش مطرح بکنیم، مسئله مطرح بکنیم، راه حل هم بدهیم. ببینید اگر من بخوام پیش نیازها یا زیر ساختهای مورد نیاز برای توسعه هوش مصنوعی رو ذکر بکنم، معمولا میگن که این که معمولا در واقع موج سوم هوش مصنوعی هم که اتفاق افتاد بر پایه این ستا بود. یک، بحث سخت افزار، یعنی ما از همون هولوش 2010 یکم قبلتر و اینها ما شاهد بودیم پردازنده های موازی خیلی به وفور داشت عرضه می شود. تا قبل از اون امکان پرداخت موازی در اختیار همه افراد نبود. آنه. الان گوشی موبایلی که ماها داریم استفاده می کنیم پردازنده موازی دارد، یعنی به راحتی آدم ها تو خونه خودشون، تو آزمایشگاه، تو شرکت استفاده می کنن. ولی برای مدل های جدید، مدل های پیچیده، ما نیاز به سخت افزارهای بسیار قوی تر داریم. پس یک میشه سخت افزار، دو میشه داده که دوستان خیلی خوب صحبت کردن در موردش، من رد میشم ازش، و موضوع سوم میشه بحث در واقع الگوریتم. ما تو حوزه الگوریتم هم خیلی مشکلی نداریم، دوستان گفتن ما در واقع فارغ التحصیل خیلی خوبی داریم، دانشجو خیلی خوبی داریم، خوب لبه امدانه حرکت میکنن، و اگر بخوایم کمیش هم بکنیم ما در واقع با معیارهای تولید مقاله، تولید علم، وضعمون بد نیست نسبتاً، 16 حالا آماری که هستش. اما چرا در حوزه کاربرد رتبه‌ای که آکسفورد اینسایتس داده بود ما 94ایم؟ حالا 94 هم دلیل داره ها، یعنی واقعا جایگاه ما این نیستش. یکیشی که دلایل 94 ما، یکی از معیارهای خیلی مهمه که آیا سند ملی هوش مصنوعی دارن یا ندارن. خب ما تازه امسال منتشر کردیم، آمریکا 2016 منتشر کرد، ما تازه امسال منتشر کردیم، مطمئنن سال آینده که این ازربی اتفاق بیفته ما حداقل 20-30 رتبه همینجوری بالا خواهیم اومد. ببینید اونا، اون پیش نیازها به اعتقاد من شرط لازم و شرط کافی نیستند، و متاسفانه بسیاری از افراد تصمیم گیر، تصمیم ساز، مسئولین فعلی در کشور ما صرفا توجهشون به اون برا، صرفا دارن به حوزه عرضه، اگر ما بخوایم تفکیک بکنیم، یکی میشه عرضه، اصطلاحا شرکت های تک، دانشگاه ها، ما داریم عرضه میکنیم، داریم فناوریمون رو عرضه میکنیم، میگن تکنولوژی پوش داریم میکنیم. از اون ور بازار میشه سمت تقاضا، و اینا بین اینا دوتا یه فاصله هستش. هر زمانی که فشار تکنولوژی با کشش یا با جاذبه یا آتش بازار با هم همراستا شدن، ما میتونیم بگیم که این اتفاق خوبه و منجر به بازار خواهد شد. آنچه که به اعتقاد من در کنار اون ستا که شرط لازم بودند باید حتما اتفاق بیفته، در واقع وجود مدل کسب و کار، بیزنس مدل باید بیاد این وسط. بیزنس مدلی که مثل یک نخ تسمه اینا رو به هم دیگه وصل میکنه. اگر بیزنس مدلی وجود داشته باشد، من مدیر دولتی، من بخش خصوصی، اگر لازم باشه دیتا رو یا تأمین میکنم، شما خیلی خوب اشاره کردید، $1,000,000 پول میده میره دیتا رو براش تولید بکنن. دقیقا. این برمیگرده به همون بیزنس مدل. تو بیزنس مدل مشخصه، من اینقدر ریال دلار باید هزینه بکنم، طی 2 سالم چند مثلا برابر اون رو میتونم درآمد داشته باشم. این هم برای عرضه کننده فناوری، هم برای سرمایه گذار، هم برای کسی که میخواد استفاده بکنه ازش جذابیت ایجاد میکنه. پس ما در واقع باید تحریک بکنیم، و اتفاقا اینجاست که کار دولته. مثلا معتقد نیستم که دولت باید بیاد سرمایه گذاری بکنه در سخت افزار. دوستان دارن میگن که ما رسالت خودمون رو تأمین GPU میدونیم. نه، اتفاقا دولت نقشش تحریک بازاره. دولت بزرگترین دولت، حاکمیت بزرگترین مشتریست برای فناوری. باید بیاد ریسکا رو پوشش بده، باید بازارش رو در اختیار بذاره، به خودی خود
سرمایه گذاریش
سرمایه گذاری، بله ریسک رو که عرض کردم، یه ریسک، ریسک سرمایه گذاری میشه دیگه. ما مواجهیم با روند مهاجرت بچه هامون که این واقعا برای من استاد دانشگاه دل منو درد میاره وقتی ببینم که محصل کار ماها چیه، دانشجو دیگه، دانشجو که پا میشه میره واقعا دردناکه برای ما، اذیت کننده است. این بیزنس مدل وجود داشته باشه، دانشجو هم وای میسه فارغ التحصیل وای میسه اینجا کار میکنه، خلق ارزش میکنه. راستش رو بخوای من خیلی معتقد نیستم که فناوری اصالت داره. ما الان باید چی کار بکنیم؟ الان باید بریم مثلا معاونت علمی یا جای دیگه، و جای دیگه هم دارن کار میکنن، بودجه گذاشتن برن مدل زبانی بزرگ توسعه بدن. من خیلی به این اعتقاد ندارم. الان مسئله ما این نیست. ما اینقدر مسائل ریز و درشت داریم در کشورمون که با هوش مصنوعی میتوانیم حلش بکنیم. مگه معادن ما کم پول دارن؟ آقای دکتر گفتن که مثلا گوگل میتونه یه همچی پولایی رو بذاره برای جذب نیرو، برای زیرساخت، برای دیتا. من عرض میکنم که صنایع ما کم پول ندارن، مگه معادن ما کم پول دارن؟ و از اون منم مسئله زیاد دارن. اتفاقا معادن ما جزء در واقع اون صنایعی هستن که اصلا به سمت استفاده از تکنولوژی دیجیتال نرفتن. نمونهش هم همین اتفاقاتی که داره میفته، اتفاقا با فناوری، نه فقط با هوش مصنوعی.
نمونه سادهش آتش‌سوزی سطح جنگل، چیزی که الان اروپا یا آمریکا خیلی خوب داره با هوش مصنوعی پردیکت میکنه که کی امکان آتش‌سوزی وجود داره. میدونین آی دکتر خیلی خوب دارن میگن، ما چاله شما واقعا زیاده. البته ببخشید من بین صحبتتون اومدم. اگر ما یکی از بزرگترین چالشایی که داریم تو سطح حالا کشور، بحث عدم آگاهی مدیران، عدم آگاهی افراد استفاده کنندگان.
اصلا این نکته رو میخواستم بگم، بیشتر مدیرها به نظر میرسه ثباتگرا باشن تا تحولگرا، نمیرن زیر
بار. اصلا ببینید واقعیتش اینه، یه حرف خنده داره، من تو دو سال اخیر این جمله رو بارها با آدمایی که واقعا باشون برخورد داشتم و پیشنهاد کردم که از هوش مصنوعی میتونیم استفاده بکنیم میشنه، من از این هوش مصنوعی یه چیزی نگه ما آبرمون بده. جدی میگم، من این حرف خیلی برای من خنده داره. خب همه این مدل ها که جنراتیو نیستن. من توی 6 ماه اخیر 4 تا مدل بزرگ زمانی آموزش دادم که یکیش جنراتیوه، ما بقیشون تحلیلگرن، تحلیلگری که فقط دارن به من ساین میدن و من نشان میدن که آقا من با چی کار بکنم، نه اینکه اصلا حرف اداره بکنن. یکیشون داره حرف اداره میکنه، ما بقیشون داره برای من پیش نیازها رو درست میکنه. و اینکه خودتونم گفتین اصلا تحولگرا نیستن. ما وقتی وارد یه مجموعه میشیم، من یک سال عمرمو میذارم که فقط شخص مدیر والنسی رو قانع کنم بابا به خدا با این کار شما میتونی کاری رو که مثلا سالها میخوای انجام بدی با این کار با 6 ماه 6 ماه 8 ماه جمع‌آوری کنی. غیر از این که باز دوستان گفتن مدل هوش مصنوعی تنها روشیه که بهبود درونش است. شما مدل هوش مصنوعی رو، من اگر مثلا امروز دارم تو حوزه پیشگیری یا اصلاح سبک زندگی کار میکنم، مدلی که امروز ارائه میدم با 6 ماه فعالیت توش میتونم دقتش رو به مراتب بالاتر ببرم. نمیدونم چقدر دوستان با چت جی پی تی کار کردن، من از نسخه اولیش تا به الان رفتم نسخه 4 با 4 مثلا 4O به شدت متفاوته و تمام تعاملاتی رو که من خودم باهاش داشتم و تو نسخه 4O ازش تحویل میگرفتم، یعنی همه داشته های ما رو گرفته بود، آموزش داده بود و بهترش کرده بود. این تنها روشیه که تو جامعه ما جواب میده.
من در موقع اگر اجازه بدید
حالا چون وقت این نکته رو میخواستم بهتون بگم، اصلا یکی از کاربردهای اصلی هوش مصنوعی اینه که یکی از خدماتی که ارائه میکنه شفاف سازیه. این شفاف سازی میتونه خیلی کمک کننده باشه. شاید خیلی از مدیرانمون منفعتشون در این نیست که این اتفاق
بیفته. عبارت
واقعیتش اینه که ممکنه باشه، من منکر این نیستم، ولی میخوام بگم که همش این نیست. یه بخشش برمیگرده به بی‌اطلاعی، یه بخشش برمیگرده به این که ببینید ما اگر دوباره همون سمت عرضه و تقاضا رو بذاریم این ور دو طرف، در واقع این وسط یک گپی وجود، یه فاصله وجود، این فاصله باید پر بکنیم. یه بخشش رو دولت باید پر بکنه. دولت باید سرمایه گذاری بکنه، دولت باید ریسک های طرفین رو پوشش بده، اما باز اینم حل نمیکنه همه ماجرا رو. دولت باید قانون گذاری بکنه، دولت باید زیرساخت تامین بکنه، اینا رو میشه جزء وظایفش آورد، همه رو میشه آورد. قانون گذاری بکنه، قانون دوام رو مگه نذاشت دولت، مگه اجرا شد؟ اونم نشد. باز برمیگرده به همون بیزنس مدله. و در کنارش یه نقش دیگر رو من واقعا معتقدم که خالیه در کشور ما، و اون نقش مشاورینی هستند که یک آموزش میدن، آموزش میده مدیر ارشد رو، آموزش میده مدیر میانی رو، مدیری که واقعا دلسوزه ولی نمیدونه. بارها بر خودم اتفاق افتاده، حالا یا در برخورد اول یا اینکه میری باش صحبت میکنه با یه مدیری، میگه ببین من اوکی، من الان خوندم یاد گرفتم، مثلا کارگاه برگزار کردیم براشون، بعد میگه خب حالا الان چی کار باید بکنم؟ من نمیدونم. ببین اینکه من نمیدونم کار کیه؟ کار اون مشاوره است. در سطح دنیا هم اتفاق داره میفته. من چند تا مثال زدم براتون از شرکت‌های بزرگ که اصولا کارشون مشاوره است، آموزش میدن، میرن نقشه راه در میارن، میارن آقای مدیر صنعت شما مسیرت اینه، یک این کارو بکن، دو این کارو بکن، سه این کارو بکن، یه سری پروژه تعریف میشه، یه سری از زیست بوم کمک گرفته میشه، شرکت‌هایی که در واقع تو حوزه کار کردن، و مشاور در نهایت میاد به صورت یه بسته هم آموزش میده، هم نیروی انسانی رو به ارتقا میده، هم میاد یک پارچه میکنه راه حل هایی که ارائه دهندگان راه حل وجود داره، اینا رو با هم یک پارچه میکنه و عرضه میکنه. من جنبندی که میخوام روی این بخش داشته باشم، ببینید واقعیت رو بخواید، ما تجربه محصولات ملی زیاد داشتیم تو این کشور، خودروی ملی، نمیدونم خیلی چیزای ملی دیگه که از نگاه من خیلی موفق نبود. الان در یک زمانی هستیم که به تعبیر خیلی ها فرصت خیلی کمی داریم، باید بریم در عضو اون باشگاهی بشیم، عضو اون جامعه‌ای از کشورها بشیم که حرف دارن برای گفتن در حوزه هوش مصنوعی، و معتقدم یه بازه زمان خیلی محدوده، یه 10 سال آینده اگر نبودیم نیستیم دیگه، اینقدر فاصله زیاده.
یه چالشه ما این همین فعالیتی که شما میگین، من شخصا چند جا خواستم ادای کنم ولی عدم آگاهی یا اون عدم اون روحیه تحولگرایی، یا آقا نرو اونجا رو ببین، داری کپی میکنی، آقا موافقه.
حالا این میشه همون نقش در واقع مشاورین، و نقشی که به نظر من در سطح بالا، حالا سازمان هوش مصنوعی به اعتقاد من به عهده داره. من فکر میکنم که این نقش رو سازمان باید به عهده بگیره که یک تقسیم کار انجام بده، ما منابع خیلی محدود، زمان کمی داریم، منابع محدودی هم داریم، باید اولویت بندی بکنیم، باید تقسیم کار بکنیم. تو چینش هم با اون همه منابع این تقسیم کار اتفاق افتاده. الان من اطلاع دارم جاهای مختلف، نهادهایی که پول هم دارن، دیتا هم دارن، زیر ساخت هم دارن، ولی موازی دارن کار میکنن. موضوع بعدی که خیلی مهمه، دولت تصدیگری نباید بکنه، دولت نباید بیاد
تسهیلگری باید بکنه.
دقیقاً دولت هیچ دولت که دارم میگم شامل همه اجزای دولت، هیچ مسئولیتی نداره خودش بهت مدل زبانی بزرگ آموزش بده. دقیقا. داره رقابت میکنه با بخش خصوصی. کجای دنیا مدل زبانی رو مثلا دولت میاد؟ چون ببینید بزرگاشون رو شرکت بزرگ تک دارن انجام میدن. من باز میخوام جنبندی بکنم که از فرمایشات دوستانم استفاده بکنیم. ببینید به اعتقاد من تو این فرایند، تو این زمان محدودی که به عهده داریم، باید تصمیم بگیریم، و تو این تصمیم گیری که انجام میشود فناوری اصالت نداره. یعنی هوش مصنوعی برای هوش مصنوعی بی‌معناست. ما سرمایه گذاری بکنیم، هوش مصنوعی رو به دست بیاوریم، جدیدترین مدل ها، جدیدترین تکنیک ها، ولی مسائل هم چیز دیگری باشد. آنچه که اصالت دارد، آنچه که باید روش تمرکز بکنیم، حل مسئله است. یعنی حل مسئله است که اصالت داره، خلق ارزشه که در واقع اصالت داره، خلق ثروته که اصالت داره،
رفع اون همون نقاط در
چالش همون، ما اینقدر چالش داریم اونها تمرکز بکنیم. ببخش من خیلی صحبت کردم.
خواهش میکنم. من دکتر فلاحتون
تو این قضیه اختلاف نظری با دکتر قادری دارم. ایشون میونه کلامشون مطرح کردم ما باید بریم عضو اون باشگاه کشورهایی که حرفی برای گفتن دارن. حرفی برای گفتن داشتن توی هوش مصنوعی چه جوریه؟ با صرفاً بهره بردار بودن این که ما مثلا استفاده بکنیم از هوش مصنوعی اتفاق میفته؟ میگیم ما میگیم فناوری اصالت نداره. واقعا بله، حالا نمیخوایم سر واژه بحث بکنیم، ما اصالت داشتن فناوری شاید بی‌معنا باشه، اما یه سری فناوری‌ها حیاتین. خب الان فناوری دفاعی برای کشور ما حیاتیه. خب ما اگه فناوری موشکی پهپادی نداشته باشیم دیگه امروز این روزها لمس میکنیم چه اتفاقی ممکنه برامون بیفته. یا یه مثال عادی تر بزنم، فرض بکنید خودکفایی یا داشتن فناوری تولید نهادهای یا کالاهای اساسی مثل گندم، ذرت. کشور ما تو این چیزا خیلی وابسته است، فناوری اصالت نداره، اما خودکفایی توی سیرسا برای کشور ضروریه. حالا صحبتم رو باز بکنم یه قدری. دو تا شأن وجود داره، این دوگانه‌ای که من مطرح کردم، بهره بردار بودن و تسلط به لایه‌های زیرساختی. این خیلی مهمه این دوگانه. بله اون بحث بهره بردار بودن، بحث کاربردی خیلی اهمیت داره، اما اون لایه زیرساختی خیلی مهمه. خب شما آمریکا رو مثال میزنید، آمریکا رو میگید آره کشور بخش خصوصی داره توسعه میده، اما تو همون آمریکاش هم خودتون مطرح کردید، میدونید کجا این نسل سوم هوش مصنوعی اوج گرفت؟ اونجایی که آمریکا اومد دو تا کار انجام داد، دولت آمریکا، یک همین چیزی که اشاره کردید، پردازش رو، هزینه پردازش رو کاهش داد. خب همین تراشه هایی که بسیار هم پیشرفته بودن خیلی ارزان شدن. دو، مسئله داده های حجیم رو حل کرد. به چه صورت؟ یک گرانتی تعریف شد توسط دارپا که آژانس تحقیقات دفاعی آمریکاست و NSF بنیاد علوم آمریکا. خب توی این گرانتی که سال 98 تعریف شد، دو تا دانشجوی دکتری رو گرفتن، یکیشون آقای لری پیج بود، کوفاندر گوگل. گوگل مولود یک طرح دولتی توی آمریکاست. نکنید دولت آمریکا می ایسته یک بالای گلوگاهی و گره گشایی میکنه برای توسعه فناوری. این که ما بریم مدل زبانی توسعه بدیم شاید برای ما ضروری باشه، شاید اون لایه زیر ساختیه باشه. من نمیخوام بگم از اول بریم همون کار انجام بدیم دولت تصدیگری بکنه، ولی یه نگاه عمیق باید داشته باشیم که ما باید تسلط داشته باشیم به سری لایه‌های زیرساختی، لازم هستش کنار اون بهره بردار بودن هم بسیار مهمه. و این نکته رو خواستم.
بله بسیار ممنونی از شما. اگه منم یه جمله بخوام به عنوان جمع‌بندی عرض کنم، به نظر میرسه که فناوری هوش مصنوعی اومده که بمونه و پیشرفت‌های این فناوری قابل توقف نیست. بنابراین فناوری هوش مصنوعی رو باید مدیریت کرد و سعی بشه اثرات منفی احتمالی اون رو کاهش بدیم. در حد یک جمله دکتر قادری.
بله خیلی ممنونم، تشکر میکنم از صحبت های دکتر. ببینید من این که گفتم فناوری اصالت ندارد، منظورم اینه که فناوری که الان کشور دیگه دارن استفاده میکنن، این چیزی که اومده در عرصه رسانه، اومده در عرصه عمومی، آیا ما الان بریم تمرکزمون رو بذاریم روی LLM تصمیم درستی است؟ ببین الان رو خیلی چیزای دیگه دارن کار میکنن، مسیر ما از مسیر تحقیقات، تحقیق و توسعه باید بگذره، نه از مسیر رفتن. اتفاقا به نظر من LLM هم الان بهره برداری است.
بله بسیار بهره بردیم از فرمایشات هر سه بزرگوار، جناب دکتر فؤاد قادری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس در رشته هوش مصنوعی، جناب مهندس محمد رضا رزاقی طاهری کارشناس ارشد در خبره حوزه هوش مصنوعی و همینطور جناب دکتر سجاد فلاحتکار مدیر مرکز نوآوری و استعداد هوش مصنوعی که در استودیو همراه ما بودیم. همینطور سپاسگزاریم از جناب دکتر سید عبدالمجید زواری مدیر اندیشکده روابط بین الملل که به صورت تلفنی و برخط با ایشون در ارتباط بودیم. این نکته رو عرض کنم که ما همواره سعی کردیم در برنامه‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشیم به پاسداشت زبان فارسی، ولی خب چون زیرساخت برنامه مباحث علمی در بحث از واژه‌های بیگانه بعضن استفاده میشه، در برنامه امشب از واژه دیتا و ساینس که معادل فارسیش به ترتیب داده و علم زیاد عنوان شد که از این طریق ازتون عذرخواهی میکنیم. با اعلام ساعت 23:48 دقیقه با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا شنیداری دیگر. خدایا رو نگهدار.
اینک از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه فرمایید.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
به آخره روز امروزم سر اومد. توی خلوت خودم نگاه میکنم به روز رفته، به لحظه ها و ساعت های گذشته که بخشی از عمر من بود که بر من گذشت. نگاه میکنم به امروز که چه کردم و چه جوری بودم و چی به دست آوردم. وقتی میخوای چیزی رو بخری، وقتی جنسی رو از پشت ویترین یه مغازه میبینی، وقتی خوشت میاد و میری که قیمتش رو بپرسی و از چند و چونش مطلع شی، اولین چیزی که از خودت میپرسی اینه که میارزه یا نه. میخوای کفش بخری؟ از یه کفشی خوشت اومده، اندازه زدی، درست اندازته، باهاش راحتی. قیمتشو میپرسی، میخوای بخریش. میخوای یه ریالی، دو ریالی براش هزینه کنی. میخوای پولت رو بدی و اون رو بخری. قیمت رو میپرسی. فروشنده رقمی رو میگه. اون وقت تو از خودت آشکارا یا پنهان میپرسی یا به سوال مقدر درون جواب میدی. برای هر کدوممون بارها پیش اومده قیمتی رو شنیدیم و بعد به خودمون گفتیم نه انقدر نمیارزه. حالا ارزون تر بود شاید، ولی این مقدار نه. برای هر کدوممون وقت خرید بارهای بار این اتفاق افتاده. بارها از یه مغازه دست خالی بیرون اومدیم چون فکر کردیم اون که میخواستیم با توجه به بها و قیمتی که داشت نمیارزید. واسه همین اونو گذاشتیم و گذشتیم. راستش ته خیلی از این شبا که من نشستم و به تأمل در روز رفته و ساعتهایی که گذشته پرداختم، ته خیلی از شبا به خودم گفتم، نهیب زدم که نه فلانی، آیدی امروزت به این مقدار ساعت عمرت که دادی نمیارزید. خیال کن رفتی بازار، کلی پول دادی، یه جنسی رو خریدی، آوردی، آخر شب نگاش میکنی، لباس باشه تن میزنی، کفش باشه پا میکنی، اون وقت نگاه میکنی یه حسرتی میشینه رو دلت که چرا اینو گرفتم؟ واسه چی انقدر پول دادم؟ اصلا انگار رفتم چش بازار رو کندم آوردم، این چه خریدیه؟ ده ها بار توی عمرم بوده که نشستم و کلی حرص خوردم واسه خریدی بیجا که به وقتش نفهمیدم و خریدم و بعدتر پشیمون شدم و فهمیدم سرم کلا رفته. اون وقت من با همه بیخیالی دست کم چند ساعتی اونقدر احساس تقابن و زیان داشتم که از تو داشتم منفجر می شدم. یادم می اومد دادم به آسمون می رفت. من چندین مرتبه این حس تقابن رو توی خرید تجربه کردم و دردش رو حسرتش رو کشیدم. توی خیلی از مواقع فرداش بلند شدم و هر کاری که از قبل برای این روز داشتم رو کنار گذاشتم و جاشون خرید نابجا رو دست گرفتم، ماشین و مترو و اتوبوس سوار شدم، از این ور شهر رفتم اون طرفش، خریدم رو با کلی قرولند پس دادم یا عوضش کردم و برگشتم. برای اینکه از خریدم ناراضی بودم، پولی که داده بودم با چیزی که گرفته بودم سر به سر نبود، نمی‌ارزید. رفتم پس دادم، عوض کردم، چون حالم بد بود از این احساس زیان و خسارت. اینا رو گفتم و میدونم که تو هم مثل من این حال رو تجربه کردی، دست کم یکی دوباری طعم این حسرت و زیان رو چشیدی. اون وقت همین من حالا این موقع این دم و دقیقه ته یه روز رفته و زمان قضا شده آخر یه روز دیگه از تقویم عمرم نگاه میکنم به روز رفته و با خودم میگم، از خودم سوال میکنم، میپرسم راستی امروز چی کار کردی؟ کجا رفتی؟ چه جوری بودی؟ چی گفتی؟ چی شنفتی؟ چی دادی؟ چی به دست آوردی؟ به خودم نگاه میکنم که چیزی به هم افزوده نشده، مادی و معنوی، از روز رفته درک و دریافتی نداشتم. فقط و فقط یه روز عادی و معمولی بود، مثل خیلی از روزهای دیگه از تقویم که گذشت. همین من که بابت 2 ریال ضرر مادی شب خواب به چشمم نیومده، ته خیلی از شبا و روزا توی تقویم خاطراتم نوشتم خبری نبود، چیزی نبود، یه روز معمولی بود که گذشت. یعنی دست کم من 24 ساعت از عمرم، از زمان بی برگشت زندگیم رو دادم و هیچی در مقابلش به دست نیاوردم. اون وقت جالبتر این که خیلی هم راحت و آسوده خوابیدم، بی حسرت و تقابون. فکر کن توی عالم مادی میگن وقت طلاست، گرچه حرف غلطیه، چون طلا رو اگه از دست بدی میتونی امیدوار باشی که یه روز دوباره به دستش میاری، ولی وقت و زمان که قضا بشه دیگه بر نمیگرده، پس از طلا گرونبهاتره. اما قد همون مثال وقت طلاست، فکر کن یه مقدار طلا توی کیفه توی جیبت داشته باشی، اون وقت بلند شی بری بیرون، روزی رو بگذرونی و برگردی و ببینی اثری خبری از اون طلای توی جیبت توی کیفت نیست. نیست شده، آب شده، دود شده. راست راستی حتی بیخیالترین آدم ها ته همچی روزی چه حالی دارن. که تازه تصور کن این ماجرا هر روزم تکرار بشه. دور از جون شما من که به هفته نمیرسه که دق میکنم از حسرت. دق میکنم از زیانش، از ضررش. مگه میشه بری برگردی یه تیکه طلاتو گم کنی و بیخیال باشی؟ با لبخند و با تبسم به زندگی بخندی و بگیری بخوابی. بعد فرداش دوباره همین تجربه، همین فاجعه تکرار بشه برات. امکان نداره. من به چشم خودم دیدم زنی که کیفشو برده بودن و اون نشسته بود زار زار میگریست. دیدم مردی که پولشو گم کرده بود و حیرون 10 مرتبه کوچه و خیابون رو بالا پایین میرفت تا ببینه کجا انداخته پولشو، کجا گم کرده مالشو. من خودم بارهای بار بابت از دست دادن 2 ریال پولم نشستم و ساعتا قصه خوردم، ولی به رغم این تا اینجا حتی 1 شب از حسرت اینکه امروزم رو، وقت و فرصت بودنم رو مفت بی هیچ آیدی از دست دادم حتی خم به ابروم نیومده. حتی فکرشو هم نکردم. نه حسرتی خوردم، نه حس ضرر و زیانی داشتم.